بسم الله الرحمن الرحیم. الوندی هستم، کارشناس مدیریت خانواده. از امروز میخوایم یک سلسله دروسی رو شروع بکنیم انشاءالله در کانال آتیارا و در کنار هم دیگه. جذب های عالی از نوع ثروت، سلامتی و ارتباطات خوب رو داشته باشیم انشاءالله. درس ها به این شکل هستش که ما هر هفته یک صوتی رو خدمت شما ارائه میدیم و یک تمرین رو ارسال میکنیم که در اون هفته انجام میدیم و میتونید گزارش بدین. اگه سوالی هم داشتید میتونید بپرسید. هر انسانی با یک پایه‌ای وارد دنیا میشه، به دنیا میاد. نه هیچ گونه اختیاری در مورد این که کجا زاده بشه، در صورت چه خانواده بزرگ بشه رو نداره. و حالا تو هر سطح خانواده‌ای که به دنیا میاد دارای یک پایه‌ای میشه. مثلا 50% غرور، 10% مهربانی، 5% دروغگویی، 10% مسئولیت پذیری، 5% وابستگی و 10% رهایی از حرف مردم. این میشه شخصی که در یک خانواده، حالا هر کسی درصدهای متفاوتی رو داره و در هر خانواده‌ای که باشه بالاخره یک پایه‌ای از این خصوصیات خوب و منفی رو داره. و خب کار اون شخص کی شروع میشه؟ از زمانی که اون شخص خودش رو مکلف میکنه و آگاه میشه به این که خب بس من میتوانم زندگی خودم رو بسازم، که توی دین بهش میگن سن تکلیف و در دنیا از سنی که شخص قابل تشخیص خوب از بد رو داره شروع میشه این تکلیف شدن، میاد روی خودش کار میکنه و اون توانش رو بالا میبره و به تعادل باید خودش رو نزدیک بکنه. و از راه، یعنی همه ما هم به طور فطری میدونیم که چجوری میشه رشد کرد. هممون میدونیم که اگه کسی میخواد فدان مدرک تحصیلی رو بگیره باید سختی درس خوندن رو به خودش بده. همه ما میدونیم اگه کسی میخواد یک ورزشکار بین‌المللی در سطح جهان بشه باید از یک وزنه 250 گرمی شروع بکنه و خودش رو سختی بده و تلاش بکنه. همه ما این رو میدونیم که برای رسیدن به یک رشد باید سختی کشید. و کسی که میخواد یک نقاش حرفه‌ای بشه از یک طراحی ساده باید شروع بکنه و مدام هر روز تمرین و سختی تا بتونه به اون چیزی که میخواد برسه. پس این یک قانون نانوشته که همه ما نسبت به صحیح بودنش اذعان داریم. در اطراف انسان حاله‌های انرژی انسان رو احاطه کرده. این حاله‌ها قابل عکس برداری هم هست، تو اینترنت میتونید سرچ بکنید. حاله‌های انرژی تو خود ایران هم عکس برداری شده و بازیگر رو عکس انداختن که حالا با رنگ‌ها و طیف‌های مختلفی در اطراف انسان مثل یک تخم مرغ انسان رو احاطه کرده. که این حاله‌ها کارش چیه؟ این حاله‌ها با اجرای قوانین اثرگذاری بیشتری در روی آدم ها میذاره. مثلا ما هممون برامون پیش اومده که وارد یه مهمونی میشیم، دفعه اولی که یه شخصی رو میبینیم به محض اولین برخورد میگیم این آدم به دلم نشست، یا میگی نه چقدر این نچسب بود به دلم نشست. چطوری جام کسی که نمیشناسی رو این احساس بهت دست داد؟ از طریق حالای انرژی اتفاق میفته. یعنی حالای شما به حالای اون آدم ارتباط برقرار میکنه و شما میفهمی که از این آدم خوشت میاد یا خوشت نمیاد. و این حاله ها هستش که قدرت جذب رو بالا میبره و اثرگذاری رو روی دیگران زیاد میکنه. یعنی بعضی ها دیدیم وقتی وارد یک جمعی میشن و شور و نشاط رو وارد اون جمع میکنن، این هم بخاطر اون سطح انرژی بالایی که دارن اتفاق میفته. و تو همه جای دنیا هم قبول داریم که با رعایت قانون رشد کردن، یعنی قوانین سخت زیست محیطی، قوانین سخت راهنمای رانندگی رو گذاشتن، صفهای طولانی در بین لاین های خیابون رعایت میکنن تا به اون قانون رعایت قانون رو رعایت کرده باشن و این باعث شده که رشد بکنن از نظر فرهنگی، از نظر مالی، از هر لحاظ تحصیلی و حتی اختراعات. پس قوانین یک چیز لازم در دنیاست و بدون قانون نمیشه در دنیا زندگی کرد. و خب قانون‌های زیادی هم توسط دانشمندان کشف شده، مثل قانون‌های جاذبه، مثل اینرسی و یا هر چیز قانون‌های دیگه‌ای که در عالم توسط فیزیکدانان کشف شده. و این قوانین به کمک انسان میاد تا انسان بتونه کارهای عظیم ساختمانی و یا کارهای دیگه‌ای که داره انجام میده در طول پیشرفت تکنولوژی، اینها همه بر اساس قوانین این اتفاق افتاده. خب حالا 1400 سال پیش در قرآن ما از قانون صحبت شده و میاد یه سری قوانین رو قرار میده و میگه شما با این قوانین که رعایت بکنید شما تسلیم شده این و به شما میگن مسلمان. و این قوانین توسط چه کسانی تدریس شد؟ توسط امامان، از پیامبر توسط امامان آموزش داده شد و توسط امامان تدریس شد و ما با اجرای قوانین بیشتر قدرت جذب و اثرگذاری بیشتری باید داشته باشیم. همطور که امامای ما در طول تاریخ ثروت‌های عظیمی به دست می آوردن و تمام اون رو بخشش می کردن و این نشون میده که ما با اجرای قوانینی که خداوند وضع کرده باید اتفاقاً آدم‌های سلامت، آدم‌های ثروتمند و آدم‌های قدرتمندی در دنیا باشیم و اگه الان اینطور نیست معلومه که اجرای قانون ضعیفی داریم. ما باید سطح انرژیمون رو بالا ببریم. توسط قانونمندی هایی که باید انجام بدیم، قانون هایی که باعث میشه ما رشد بیشتری رو از خودمون داشته باشیم. ببینید تو سراسر دنیا امروزه از معنا درمانی، انرژی درمانی، از یوگا، قوانین سفت و سخت دارن استفاده میکنن تا آدم ها رو رشد بدن با سختی هایی که بهشون میدن. میگن تو باید ساعت ها در این ترافیک بمونی، از لاین خودت هم خارج نشی. این قانون سخت باعث رشد اون آدم ها شده و خب میبینین که چین چقدر تمام دنیا رو احاطه کرده با کارهایی که داره در سر تا سر دنیا ارائه میده. خب به نظرم دیگه وقتشه که ما هم به عنوان یک ایرانی شیعه امیرالمومنین از خودمون یک جنمی رو نشون بدیم، به عنوان کسی که ما هم خودمون برای خودمون توسط یک کتاب آسمانی که داریم قوانینی رو وضع میکنیم و بر پایه اون قوانین عالم رو میخوایم بگیریم و میخوایم به جای اینکه دو سوم ثروت دنیا دست یهود باشه میخوایم ما به عنوان مسلمان اونها رو دریافت بکنیم. و این وقتی اتفاق میفته که من از خودم شروع بکنم، تو از خودت و هر کسی که این صوتی رو گوش میده از خودش شروع بکنه که من میخوام با رعایت قانون بهتر، حالهای بهتری، سطح انرژی بالاتری و رشد قوی تری داشته باشم. که این قوانین از کجا شروع میشه؟ از مراقبت از روح، محیط زیست، یاد گرفتن نحوه تربیت کودک، از مطالعه هایی که انجام میدیم، از رعایت ادب، از راستگویی تحت هر شرایطی. شما در کشور خارجی ببین تحت هر شرایطی راستش رو میگن، تعارف و کس ندارن. اون وقت اینجا ما به راحتی نقل و نبات دروغ میگیم، به راحتی تعارف میکنیم، خسته ایم میگیم ایرادی نداره، بعد میریم تو درونمون شروع میکنیم به قُر زدن، انرژی منفی فرستادن از طریق حاله ها ساطع میکنیم، بعد اون طرف هم به ما بیادبی میکنه، ناراحت میشیم که مثلا من از خستگیم چشم پوشی کردم و اون ندید. چرا ندید؟ چون تو خودت به خودت احترام نذاشتی، بیقانونی به خودت کردی. اینه که تعریف قوانین اولین چیزی که برای یک انسان باید اتفاق بیفته متاسفانه در ما وجود نداره. و خب توی دین مبین اسلام میانبر زیاد معرفی میکنه. میانبر میده که تو سطح انرژی تو بالا ببری. چه جوری؟ میگه که تو که به عنوان یک انسانی که خودت رو ابرقدرت کره زمین میدونی و فخر فروشی میکنی به همه یه موجوداتی که روی زمین زندگی میکنن و درست هم هست طبق آیه قرآن، میگه که من همه آسمان ها و زمین رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم. ما توی این تو رو برای خودم ضعیفیم. میدونیم که اشرف مخلوقاتیم، ولی تو رو این توی این قسمت از آیه بی قانون کردیم. قانون دعا، نماز، زیارت ها، دعاهای دست جمعی، اینها همه انرژی جمع، اینها همه چیزایی که امروز اثبات رسیده. امروزه میان دست جمعی یک جایی از کره زمین جمع میشن، دعا میکنن، انرژی ساطع میکنن برای یک قسمت از کره زمین دیگه، جای دیگه از زمین که بارون بباره و میباره. دیگه انرژی جمع چیزی نیست که الان شما بتونین اون رو نفیش بکنین، از بس که دیگه داره آدم ها از این فرآیند استفاده میکنن برای پیشرفت کردن و رشد کردن. اینی که حالا نماز چیه؟ خب کاملا یک قانونمندی که سر یه ساعت معین رو به یه قبله معین به ایست پا بکوب و غرور خودت رو بیار پایین و بگو تو قادر مطلقی، تو اکبری، تو بزرگترین منی و این به تو بزرگی بده، آرامش بده، شادی بده. و اگه مسلمونی رو میبینی که نماز میخونه و شاد نیست، معلومه که نمازه یه ایرادی داره. امروز ثابت شده که همه چیز عالم در داره انرژی و ارتعاشه. یعنی چی؟ سنگ، اشیا، میوه، گلها، همه آفریده های خداوند داره یه انرژی هستن و قابل اندازه گیری هم هست. سرچ بکنید تو اینترنت انرژی یه تخم مرغ رو سنجیدن، یه گلی که قاتل اون خونه رو شناسایی کرده، اینا همه تو اینترنت تحقیقاتی که انجام شده سرچ بکنید و ببینید. مکانی که تعداد زیادی از آدم ها دور هم جمع شدن به یک چیز فکر کردن، انرژی فوق العاده بالایی داره. بخاطر همینطور دین ما زیارت رفتن و مکانهای مذهبی بسیار سفارش شده و رشد بسیار زیادی به ما میده، البته اگر آگاه باشیم. الان در بین مسیحیان دور هم جمع میشن، تعداد زیادی در یک ورزشگاه بزرگ تو اینترنت سرچ کنید هست، برای ظهور منجی شروع میکنن با هم دیگه دعا کردن، گریه کردن و دعا و خواستن. دیگه عصر اطلاعات و سرچ و پیدا کردن انرژی های دست جمعی و اینهاست. دیگه دوره این نیست که بگین نه چیزی، مگه اصلا دیگه اینقدر راه مشخصه، اینقدر مشخصه که انسان برای رسیدن به حال خوب و آرامش نیاز به یک تکیه‌گاه داره رو اینا همه دیگه تایید میکنیم. هممون میدونیم یک کسی برای رسیدن به یک آرامش و یک لذت محض نیاز به یک تکیه گاه داره که حالا در روانشناسی بهش میگن معنا درمانی. یعنی یک معنایی رو توضیح میدن و طرف شروع میکنه به اون، حالا کائنات، خداوند، هر کسی به هر چیزی اسمای متفاوت، شروع میکنه به اون فکر کردن و حال درونیش رو اون حال خوب رو به دست میاره. و اینکه خبرهای زیادی و مهمی در دنیا در حال وقوعه و حیفه که ما شیعه های حضرت علی دست رو دست بذاریم و روزهامون رو تو روزمرگی بگذارونیم و عادت به نماز خوندن، عادت به زیارت عاشورا خوندن، عادت. یعنی هیچ رشدی در من اتفاق نمیافته وقتی که من در زیارت عاشورا میخونم که من مقام محمود تو رو میخوام. مثلا نمیدونی مقام محمود چیه؟ میخوایم ما یک نسل متفاوتی رو از خودمون به جا بذاریم و برای این کار باید قوانین رو بهتر بشناسیم. قرار قوانین رو بهتون یاد بدیم و اینکه طبق آیه قرآن هر چیز بدی که به شما میرسه از خود شماست و هر آنجا که خوبی به شما رسیده از من خداست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شر را از اعمال ماست. فقر، بیماری، از دست دادن عزیز، صفات بد دیگران که ما توش میافتیم الان خیلی زیاده. مراجعین که به من مراجعه میکنن همه از همین دست ناله ها دارن، مثلا فلانی من دروغ میگه، فلانی خیانت کرد، یعنی همش صفات بد دیگران داره ما رو اذیت میکنه. پس این شری که داره به ما میرسه از نتیجه اعمال ماست، قرار درست بشه. و اینکه حضرت علی علیه السلام میفهمن اگر میخوایی از کسی بهت خیر برسه به او گمان خوب بزن، دقیقا درس حاله ها رو دقیق ایشون تدریس کردن. میگه اگه خوب فکر بکنی، اون خوب فکر کردن توسط حاله هات بهش ارسال میشه و اون به تو خیر میرسونه، و اگه بد فکر بکنی جز شر چیزی به تو نخواهد رسید. پس ما دو راه بیشتر نداریم در این عالم، یا بسوزیم و بسازیم، به همین روندی که داریم زندگی میکنیم، پر از تنش، ناآرامی، عدم اعتماد، خیانت، حال بد، فقر، گرفتاری، تو اینا بسوزیم و بسازیم، یا اینکه بیایم با اجرای قوانین و ارتقای زندگیمون این بازتاب‌های منفی رو تو زندگیمون مدیریت بکنیم. تو دین ما راه‌های میانبر بی‌نظیری گفته. گفته ذکر بگید مثلا. همون جماعت تأکیدی که تو روانشناسی تأیید میشه. گفته صدقه بدید. خب اینم در دنیا بهش میگن سهم کائنات. میگن سهم کائنات رو پرداخت بکنید که به شما بیشتر بازتابش بشه. بعد تو دین ما یه راه میانبر خیلی بی‌نظیری رو میگه. میگه گریه بر امام حسین. مصیبت امام حسین داشته باشید. بعد تو روانشناسی میاد میگه که اگه میخوای کسی رو از اون قفلهای درونیش و حال بدش رها بکنی، مجبورش کنی گریه بکنه. بعد استغفار کردن توی دین ما سفارش میکنی که استغفار کنید. چرا؟ برای اینکه توی ما توی روانشناسی از این تکنیک استفاده میکنیم، طرف رو مجبور میکنیم اعتراف کنه به اشتباهاتش. همین که اشتباهاتش رو میگه، منفیهاش رو مینویسه، حالش بهتر میشه. خودش رو که بررسی میکنه حالش خوبه. یعنی همین استغفار دیگه. یعنی منم یه آدم، منم 50% بدی دارم، 50% خوبی دارم. و نکته جذاب دیگه که توی دین ما سفارش میده خوندن سوره حشر. میگه سوره حشر رو هر شب قبل از خواب بخون. بعد میای بررسی میکنی سوره حشر رو، میبینی چه نکات عظیمی توش داره که توش اعتراف میکنی که موجودات آسمان ها و زمین همشون دارای شعور و درکن، میگه ارتعاش دارن. بعد میگه تمام هستی داره تسبیح خدا رو میگه. بعد اعلام میکنی که تنها قادر عالم خداست. بعد اعلام میکنی که هر پیمان شکنی شامل تنبیه میشه. و در جای جای این سوره میگی خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه. و تمام کیفرهایی که خداوند برای انسان در نظر میگیره به خاطر عمل کرده انسانه. ببین دقیقا درسایی که امروز ما به شما دادیم و کاملا هم عادلانه است. فقر از بیماری، فقر و از دست دادن عزیز و تمام اون بازتابش‌های منفی که وارد زندگی انسان میشه از عمل کرده انسان وارد زندگی انسان میشه. و اسلام برنامه اصلیش اینه که فقر رو از بین ببره. و اگه این اتفاق نیفتاده مشخصه که بیقانونی زیاده. و جای دیگهش میگه اطاعت از پیامبر واجبه، سنت پیامبر لازم الاجراست که بهش میگن تقوا. و در پایان اعلام میکنه که هر بی تقوایی کیفر داره. و حتی جالبترش یه جایی دیگهش میگه که اگه تو به ذهنت بیاری که من اگه از قوانین اطاعت نکنم دوچار کیفر میشم، همین یاد کردن این که من بیقانونم پس باید کیفر بشم، همینی که با خودت تکرار میکنی به همین میگه تقوا. میگه تو داری شبیه آدم های متقی میشی، یادآوری این که منم بیقانونی دارم. و تو آخر سوره از خدمت به دیگران، صدقه دادن و اینکه هم ظاهرت باید آراسته باشه هم باطنت باید آراسته باشه صحبت میکنه. و از حسادت نداشتن، طبع بلند داشتن، بخشش، استغفار کردن و درخواست کمک از خود خدا برای خودسازی. میخواد که از خدا بخواین که من خودم رو میخوام بسازم، میخوام اگه من دوچار دریافت صفات بد دیگران هستن، مثل بدبینی، بددهنی، مثل خیانت، مثل دروغگویی، مثل هرزه بودن عزیزترین کسمون که نمیتونی ببینی اینو و دلت میخواد این از هرز بکشیش بیرون و راه مستقیمو بهش نشون بدی. همه اینا رو داره میگه که تو همین سوره هست. میگه بیا بگو که من از خداوند کمک میخوام برای اینکه بتونم خودم رو بسازم، جهان درونم رو بسازم. وقتی من جهان درونم رو بسازم، بیرون ساخته شده. به خاطر همین هم میگه تا اینکه تو تغییر میکنی، همه عالم تغییر میکنه. آدم ها شروع میکنن صفات خوبشون رو به شما نشون میدن. گفتم درصدهای مختلفی از صفات رو همه آدم ها دارن. و یادم میگه دست و دلبازه برای همه، به فلانی که میرسه خسیس میشه. چرا؟ یک چیزی در درون منه که اون بیا به من میرسه خساست میکنه. و توی تمام این سوره مته خداوند گفته میشه و اینکه خداوند قدرتش حکیمانه است نه ظالمانه. و همه اینها رو در این سوره بررسی میکنیم و این جالبه که آخر شب اینو میخونی و میخوابی و این خواب چه خوابی خواهد بود که در تمام طول شب شما در حال تسبیح خداوند هستین. چون با این ما در روانشناسی داریم که موقع خواب اتفاقات خوب روزتون رو بررسی بکنید، با خداوند صحبت بکنید، خودتون رو بررسی بکنید، کجا کم داشتید، کجا خوب بودید، خودتون رو تحسین بکنید، اونجایی که باید تغییر بشه تغییر بکنید، خودتون بگین که کجا باید تغییر بکنید. و این هم دقیقا در یک سوره به ما به صورت یک برنامه داده شده. البته اگر شما با توجه به معنی این سوره رو بخونید. خب همه ما میدونیم که تمام سختی ها باعث رشد میشه. سختی کم خوری تناسب اندام میاره. سختی سحرخیزی باعث میشه که من به همه برنامه های روزم برسم. سختی تحصیل باعث میشه که کار بهتری پیدا کنم، درآمد بیشتری داشته باشم. پس سختی مساوی با رشده. تو وقتی به خود سختی میدی یک سوره ای از قرآن رو قبل از خواب بخونی و بعد بخوابی، قطعا این یک رشدی رو برای تو داره اگر آگاه باشی. یعنی بر اساس توجه به معنی این سوره و پیام هایی که براتون خوندم الان از این سوره، توجه به اینها داشته باشی، این سوره در تمام بافت های بدن شما نفوذ پیدا میکنه و تمام اون سازندگی ها شروع میکنه. شما درخواست میدید و ادعونی از سجب لکن، چیزی که شما بخواین به شما داده میشه. و همه انسان ها جالبش اینه که قصد رسیدن به یک چیز رو دارن، آرامش و لذت. همه آدم، اون که قاتل یکی رو میکشه ازش بپرسی میگه خواستم خودم رو آروم کنم این کار کردم. اون که میره نسل کشی میکنه باز نگاه میکنه یه منطقش رسیدن به یه لذت و یه آرامش. یعنی همه آدم ها در کره زمین یک هدف مشترک دارن و اون هم آرامش مطلق و لذت بیشتر. و تمام عمر برای رسیدن به این امر تلاش میکنن و روزها و ساعتهای خودشون رو از دست میدن و در نهایت میمیرن. پس مهمترین نکته زندگی اینه که تو از مسیر زندگیت باید لذت ببری. قراره ما با آرامش و لذت برسیم به انتهای مسیر، نه اینکه با ذلت و بدبختی و ناآرامی و حال بد و کلی اتفاقات بعد منتظر یه نقطه باشیم که در اون نقطه به ما آرامش و لذت بدن. این هیچ وقت اتفاق نخواهد. قراره ما متفاوت باشیم و در تمام دوره‌های تاریخی انسان‌ها برای هدایت آدم‌ها رهبر داشتن. یعنی در تمام دوران تاریخی اگه نگاه بکنی یک نفری وجود داشته که انسان‌ها را هدایت کنه، پیامبرها، امام‌های ما و رهبرای تاثیرگذار در طول تاریخ. و الانم زمین از این هدایتگر خالی نیست و ما شیعان اعتقاد داریم که روزی منجی عالم بشریت خواهد آمد و ما باید آمادگی این رو داشته باشیم که چشمهای بینا داشته باشیم که بتونیم حضرت رو ببینیم، اینه که قراره با رعایت قانون ما به بینایی برسیم و به کمالی برسیم که لایق دیدن تنها منجی عالم که تمام مسیحیان و مسلمانان بهش اعتقاد دارن قراره به اون برسیم. و برای رسیدن به این لذت باید تلاش بکنیم که قطعا در این مسیر هدف کمال رسیدن برای دیدن منجی بشر بشریت و مسیر اجرای قانون بیشتر، سختی بیشتر و رشد بیشتر و قطعا ثروت و سلامتی و اطرافیان خوب بیشتر رو در کنارمون خواهیم داشت انشاءالله. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که در شب میلاد در شب سالگرد ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله زندگی پر از عشق، پر از آرامش و پر از سلامتی رو در کنار عزیزانتون تجربه بکنید. خدا نگهدار.